بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و یکثر الاثار فیها و الاعتذار منها فصاحبها کراکب الصعبه ان اشنق لها خرم و ان اسلث لها تقحم فمنی الناس لامر الله به خبط و شماس و تلون و اعتراض فصبرت على طول المده و شدت المهنه. امیر المومنین علیه السلام می فرمایند که اولی خلافت رو در یک ناحیه و مکان و موضع خشنایی قرار داد برای دومی، یعنی با انتخاب دومی یک حکومت خشنایی رو بر مردم مسلط کرد که یک خصوصیتش این است که یغلظ و کلمها تندگو و یخشن و مسها، برخورد بسیار تند که گفتیم از همین استفاده می شود که حاکم حالا در اون شرایطی که برای حاکم اسلامی بیان می کنن که باید سعه صدر داشته باشه، باید خشن نباشه. البته گفتیم با قاطعیت فرق داره مسئله خشونت. حالا می فرن و یکثر الاثار فیها، حکومت و دست کسی داد که اشتباهات او و لغزش‌های او فراوانه و اعتذار از این لغزش‌ها، یعنی اشتباه می‌کرد بعدم اعتذار از اشتباه. خب اولین نکته‌ای که استفاده میشه این است که در ارائه طرح یک حکومت عقلایی باید حکومت در اختیار شخص یا اشخاصی قرار بگیره که اینها درصد اشتباهشون نسبت به دیگران خیلی کمتر باشه. تو هر جامعه این یه امر عقلاییه. حالا بحث از این که آیا در نظام اسلامی باید حاکم اعلم باشه یا نباشه یک بحثیه، یک بحث این است که با قطع نظر از حکومت دینی، با قطع نظر از حکومت دینی عقلا بخوان بشینن یه حکومتی رو طراحی کنن، خب ارتکاز عقلا بر این است که باید اون کسی که سر کار میاد این لااقل و با فرض اینکه خب معصوم نیست، باید اشتباهاتش از دیگران کمتر باشه. منشأ اشتباه عمدتاً دو چیزه، یکی جهل و نادانیه، انسان نمیدونه، جاهله، و دوم تبعیت از هوا و هوسه. اون کسی که تبعیت از هوا و هوس می کند زیاد به اشتباه می افته، و الا کسی که میزان در اعمال و امور خودش رو عقل قرار بده نه هوا و هوس خودش، این کمتر اشتباه می کنه. پس اولین نکته‌ای که اصلا میشه استفاده کرد اینا رو من میخوام عرض کنم که نباید بگیم حضرت اینها رو به عنوان یک مطالب اخباری محض دارن خبر میدن که اولی چه کرد، دومی چه جوری بود. خب وقتی که میفرمایند این رو در یک حوزه خشنا قرار داد، این معناش این است که نظر شریفش این است که حاکم و حوزه حکومت دینی نباید به نحو خشنا باشه. وقتی میفرمایند یک ثرل اثار فیها، یعنی حاکم نباید کثرت اثار داشته باشه، کثرت لغزش داشته باشه. اما دومی کسی بود که اثار در خلافت و حکومت زیاد داشت و اعتذار از او، خب این دیگه اعتباری تو مردم نداره. حالا صرف نظر از این که خب این اثار دیگه یک لغزش شخصی فقط نیست، ما یه وقت میگیم یک کسی یک لغزش شخصی داره، خب این ضربش به خودش وارد میشه. اما اگر حاکم اشتباه بکنه، یک جامعه ای رو، یک امتی رو در یک مسیر اشتباه قرار میده، و این خیلی مسئله مهمیه، لغزش شخصی کجا، لغزش حاکم و حکومت کجا. و لذا این که از اول در اسلام میگوین حکومت از آن خدای تبارک و تعالی است، بعد اونهایی که مأذون از جانب خدای تبارک و تعالی هستن، این حکومته. حالا در نظام اسلامی جمع بین این حکومت و بین مسئله انتخابات، اونم بیانش خیلی روشنه. شرایط حاکم رو باید ما سراغ عقل و دین بریم، ببینیم عقل و دین چه شرایطی رو حالا در زمان غیبت کبرا برای حاکم اسلامی قرار میده. انتخابات معناش این است که از میان این افرادی که این شرایط رو دارن، با رأی مردم یکی از اینها به فعلیت برسه. و این هم در جای خودش روشنه، ما از ارزش‌ها و از عرض می شود که میراثی که از امام رضوان الله تعالی علیه داریم این است که امام همونطوری که نسبت به اسلام خدای تبارک و تعالی دین خیلی اهتمام داشت، نسبت به رأی مردمم اهتمام داره. منتها باید به مردم گفت حاکم این شرایط رو باید داشته باشه. این شرایط هم یک شرایطی است که با ارتکاز عقلا سازگاری داره، یه امر تعبدی نیست. بله، اینا تمام ارتکاز عقلایی، این که دارم عرض میکنم، خب حاکم باید درصد خطایش، حالا در زمان غیبت داریم عرض میکنیم، درصد خطاش باید از دیگران کمتر باشه. این رو عقل میگه، تجربه میگه، دین میگه. اما حالا بگیم آقا حالا فرق نمیکنه این حاکمی که شما بخواید بر خودتون قرار بدید دین داشته باشه یا نداشته باشه، بلد باشه یا نباشه، رجل سیاسی باشه یا نباشه، و اینا غلط همش. و دیدیم که بالاخره در بعضی از زمانها چه اتفاقاتی افتاد. اینها ارتکاز عقلاست. و باز این رو عرض بکنیم، ببینید بالاخره ما در دایره مسلمین نمیتونیم به مسلمون ها رو مثل کفار در نظر بگیریم. در میان کفار حاکمشون اگر یک یهودی یا مسیحی یا یک آدم بیدین محض باشه، خب طبق مبنای خودشون مانعی نداره، ولی مسلمان حق ندارد یک کافر را ولی خودش و رئیس خودش قرار بده. آیات متعدد قرآن دلالت بر این معنا داره. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. آیات متعدد دلالت بر این معنا داره. حالا میخوام اینو عرض بکنم، این ملاکات باید باشه. ما نمیتونیم الان بگیم اگر مسلمان های روزی خودشون اراده کردن یه غیر مسلمانی رو ولی خودشون قرار بدن اشکالی نداره. اینا خروج از دایره اسلامه. تو همون آیه سوره مائده میفرماید کسی که یک کافری را ولی خودش قرار بده اینم از زمره کفار میشه، اینم از اونها میشه. خب اینا آثارشه. خب حالا نمیخوایم وارد این بحث بشیم، میخوام عرض بکنم اشارهی که اینجا دارن، حضرت نمیخوان فقط به خبری اکتفا بکنند و یک درد دلی بکنند. یه وقت این خطبه شیخ شقیه رو طوری معنا میکنیم که حضرت دارن درد دلهاشون رو بیان میکنن. خب اینا رو اواخر عمرشون فرمودن، دارن یک خبری میدن از گذشته ها، ولی نکات اصلی درش وجود داره. در حاکم اسلامی نباید کثرت لغزش باشه، اما میفرماد اولی حکومت دست کسی داد که لغزش های فراوان داشت، که حالا به بعضی از این لغزش ها من این کتاب منهاج البراءه مرحوم خویی را آوردم، مفصل ایشون در اینجا، یعنی حالا اشارات خوبی داره ایشون که بعضی هاشو من عرض بکنم. بله بله، لغز یعنی ببینید عقل، عقلا عقل تجربه میگن باید اون کسی که حاکم میخواد بشه از جهت علم باید در سطح بالایی باشه، عالم باید باشه، چون جاهل این لغزش خیلی فراوانه. حالا همین مواردی که الان اشاره میکنیم، حالا ببینید، نه در باب حکومت دیگه این بحث که آیا حتما الان قانون اساسی ما هم که این شرط رو لازم نمیدونه، از جهت فقهی هم چنین شرطی لازم نیست. صاحب منهاج البراءه میگوید که کان، از ابن ابی الحدید نقل میکنه، میگه کان عمر یفتی کثیرن بالحکم، فتوای زیاد میداد که واقعا انسان میلرزه. من افتن ناس به غیر علمن لعنته ملائکت السماء والارض. روایت میگه اگر کسی بدون علم یک فتوایی بده، این فکر نکنه که حالا این حرفی زد تمام شد. لعنته ملائکت السماء والارض. بعدم میفرماد این هر کسی هم که به این فتوای اشتباهی عمل بکنه وزرش بر عهده خود اون آدمه. خب میگه کان عمر یفتی کثیرن بالحکم ثم ینقضه و یفتی به ضده و خلافه. بعد میگفت اشتباه کردم، یه حرف دیگه میزن و بعد میگه قضا فی الجد مع الاخوه قضایا کثیره. در قضیه میراث جد حرفای مختلفی زد، الجد مع الاخوه. بعد میگه ثم خاف من الحکم، انقدر حرفای متشتت و مختلف در نحوه ارث بردن جد مع وجود الاخوه للمیت حرفای مختلف زد که خودش ترسید، گفت من اراد ان یتقحم جراثیم جهنم فلیقل فی الجد برأیه. گفت اگر کسی میخواد در بواطن نار داخل بشه به رأی من در مسئله جد عمل کنه. میدونست اینا اشتباهه. یا دوم ما ذکره و هو انه لما مات رسول الله صلی الله علیه و آله شا و شا بین الناس موتو طاف عمر علی الناس قائلا انه لم يموت. و اینم یکی دیگه از لغزش های بزرگ او بر خلاف قرآن کریم بود که بعد از فوت پیامبر بین مردم راه افتاد، گفت اشتباه دارید میکنید، پیامبر نمرده ولکنه قاب عنا کما قاب موسی عن قومه. بعدم تهدید کرد اونهایی که میگن پیامبر فوت شده باید دست و پاشون رو قطع کرد. عرض میکنم اینم یکی از موارد. یا میگوید منها ما رواه و ایزن که غیرهی من انه قال مرتن لا یبلغنی ان امرأتن تجاوز صداقها صداق نساء النبی صلی الله علیه و آله الا ارتجعت ذلک منها. اعلام کرد هر زنی مهریه او بیش از مهریه زنهای پیامبر باشه من اون اضافه رو ازش پس میگیرم. فقالت امرأتون ما جعل الله لك ذلك. یه زنی بهش گفت خدا برای تو همچه حقی قرار نداده. انه قال تعالی و آتیتم احداهن قنطارا. اگر قنطار یعنی مهریه و مال بسیار زیاد، اگر مردی زنش رو طلاق داد و مال بسیار زیادی رو به عنوان مهر قرار داده و به او داده بود، فلا تأخذوا منه شیئا، می‌فرماید شوهر نره اونها رو بخواد بگیره از او. اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. یک زن با یه آیه قرآن در مقابل این کسی که ادعا میکنه من خلیفه پیامبرم استشهاد میکنه، یعنی عالم به قرآن هم نبود، اون کسی که هنگام لحظات آخر پیامبر گفت حسبنا کتاب الله، ای کاش کتاب الله رو هم میفهمید، از کتاب الله هم خبر نداشت. موارد متعدد وجود داره که حرفهایی زده کاملا برخلاف عرض میکنم که قرآن کریم. بعد که این زنی اشکالو بش کرد گفت کل الناس افقه من عمر حتی ربات الحجال، همه زنها همه مردم افقه از او هستن حتی زنهای پشت پرده. یا از مواردی که داره انهو مر یومن به شاب من فتیان الانصار و هو زمان، از کنار یکی از جوانهای انصار عبور میکرد، تشنه بود، فستسقاهو، خلیفه دوم به او گفت آبی هست من بخورم، فجد حلهو ماء به عسلن، یه آبی که با عسل مخلوط کرده بود، حالا احترام کرد مثلا آب خالی نیاورد براش، یه آبی با عسل مخلوط کرد آورد به او داد، گفت نمیخورم. اون جوان گفت چرا؟ گفت مگر قرآن نمیگوید که از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما طیباتتون رو در دنیا استفاده کردید، بهره های خودتون از طیبات در دنیا بردید. اون جوان گفت قبل از آیه رو چرا نخوندی؟ آیه قبلش اینه و یوم یعرض الذین کفروا علی النار. این آیه مربوط به کفاره، خدا خطاب به کفار در قیامت می‌فرماید که از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. این ربطی به مسلمان‌ها و مؤمنین نداره. یک جوان اطلاعش از آیه قرآن بیشتر از این خلیفه است. همونجا هم گفت کل الناس افقه من عمر. این ببینید حاکمی که بگه همه مردم از من افقهن، خب این مردم دیگه چه اعتباری برای او قائلن؟ چطور میتونن حرف او رو در مسائل مهمه توجه کنن؟ اینجا خواستید مراجعه کنید، در چند صفحه مرحوم خویی این موارد رو مستند ذکر کرده و خب امیرالمومنین علیه السلام شکوه میکنه که متاسفانه بعد از پیامبر بلایی که بر سر حکومت اسلامی آمد، عرض میکنم که این چنین بود. چون این ایام مصادف با هفته پژوهش هست، قبل از شروع در بحث من چند نکته رو عرض میکنم که در مورد مسائل پژوهشی عرض بکنم. اولین نکته این است که ما خدای تبارک و تعالی رو شاکریم که وضع پژوهشی امروز حوزه‌های علمیه با قبل از انقلاب و گذشته از یک جهت قابل مقایسه نیست و اون جهت تنوع در موضوعات فراوانی است که امروز هم نظام اسلامی به اون موضوعات نیاز داره و هم جامعه و مردم به اون موضوعات نیاز دارند. ما اگر قبل از انقلاب در مسائل اقتصادی 2 تا 3 تا پژوهش مثلا در میان حوزویان بود، اما امروز 10 پژوهش وجود داره. امروز کتاب‌های مفصل در همین حوزه مبارکه قم راجع به این که خب شما می‌بینید مثلا در کشور ما ارزش پول خیلی تنزل پیدا میکنه، انسان شب میخوابه صبح پا میشه میبینه ارزش پول او شد نصف. خب تو معاملات، توی عرض میشود که ارتباطاتی که مردم با هم دارن در دیون و مهریه و غیر و ذالک، آیا نسبت به این کاهش ارزش پول زمانی وجود داره یا زمان وجود نداره؟ خب این اصلا یک موضوع جدیدیه. قبلها این مقدار پول ارزشش دفعتا تنزل نمی کرد، تورم این چنینی نبود. حالا آمدن کتاب نوشتن برخی از فضلای بزرگوار که هر آن شاهدن باشن در جلسه و کتابهای دیگری که حالا در همین مرکز فقهی ما در فقه اقتصادی چند پژوهش تا حالا در مورد مسائل مالی و پولی مطرح شده. در مورد فقه سیاسی، که اون فقه سیاسی واقعا به برکت نظام اسلامی که خب الان ببینید رد پای این که مسئله این که اسلام دارای حکومته، خب امیرالمومنین بعد چون عرض کردیم خطبه شیخ شقیه رو آخرای عمرش رو فرمودن، خب اگر واقعا اسلام دارای حکومت نبود چه فرق میکنه که حالا بعد از پیامبر کی آمد بر مسند نشست، آدم خشنی بوده یا نبوده، هر چی میخواد باشه. باید بگیم آقا شما مردم رو به مسائل معنوی و عبادی و تعبد و اینا بیشتر دعوت کنید، کاری نداشته باشید کی حاکم است کی حاکم نیست. این واقعا میشه دین؟ بگیم آقا دین میگه مردم نسبت به این همه سرمایه های الهی، این همه منابعی که خدا در اختیار بشر قرار داده، کی باید تدبیر کنه اینها رو؟ آیا بگذارن مسلمان ها اینا در اختیار کفار هم قرار بگیره؟ یا مسلمان ها وظیفه دارن. من یه وقتی عرض کردم به نظر من، حالا اگر یه وقتی این رو این پژوهش هم بیرون بیاد خیلی خوبه، هیچ امام معصومی علیه السلام نداریم که در مورد حکومت در دین حرف نداشته باشه و از او روایتی و مطلبی نداشته باشیم. خب وقتی دین دارای حکومته، حکومت مبتنی بر سیاسته، فقه سیاسی میاد به میدان، فقه حکومتی میاد به میدان، باید اینا کار بشه و به حمدالله قدم های خوبی هم تا حالا برداشته شده، ولو هنوز تا نتیجه فاصله داریم، ولی این انگیزه و این فکر که امروز حوزه به سمت این است که فقه سیاسی رو ابعادش رو کاملا بررسی کنه و به جامعه بشری ارائه بده، به جامعه مسلمین ارائه بده. خود همین قاعده الزام آیون که من مکرر گفتم و شما تقاضا میکنم حتما بحث قاعده الزام رو ببینید، اگر کسی قاعده الزام رو نبینه اصلا راه برای ارتباط مسلمان با غیر مسلمان براش از جهت دینی روشن نخواهد بود. یعنی یکی از قواعد فقه سیاسی ماست قاعده الزام. حالا ولو فقهای قبل این قاعده رو فقط در یک مورد جزئی، یک فرع جزئی تطبیق کردن، اما خیلی فروع داره. مرحوم آقای خویی در 11 فرع آوردن، ما در اون رساله قاعده الزام 40 فرع رو پیدا کردیم و فروع دیگری هم هست که باید پیدا بشه. الان در حوزه مباحث فقه سیاسی بسیار بالنده است. البته باید یه مقداری فضا باز بشه، یعنی بگذارن اهل فکر و اهل نظر حرف خودشون رو با استدلال، با پشتوانه علمی محکم بیان بکنن. هیچ اشکالی نداره اگر یه کسی ادعا میکنه اسلام حکومت نداره، بهش اجازه بدیم، بهش میدان بدیم بیاد حرف بزنه. بلافاصله نباید او رو با تهمت، با نسبت‌های ناروا از میدان خارجش بکنیم، باید استقبال بکنیم. حوزه ما البته همین بوده. خب در یک زمانی یک جمعی از فقها میگفتن اهل کتاب نجسن، یک قلیلی گفتن طاهرن. اون قلیلم اول خب جرأت نمی کردن به صراحت بگن، ولی خب آرام آرام تو کتاب ها نوشته میشه. در مباحث علمی نمیشه جلوی فکر و علم رو گرفت. امروز نگذاریم به کسی حرف بزنه، خب این حرفشو می نویسه، این نوشتش 10 سال دیگه، 50 سال دیگه در دست یک عده‌ای قرار میگیره. خب چه اشکال داره به جای اینکه 50 سال دیگه در دست یک عده‌ای قرار بگیره، امروز بیاد نظریهش رو در یک کرسی آزادی دور از حیاهو، دور از هواپرستی مطرح بکنه. بله بعضیا داعیه شهرت دارن، دنبال این هستن که هر روزی یک حکمی از احکام اسلام، یک ضرورتی از ضرورتها رو انکار بکنن. یه روز بگن روایات ما اسرائیلیاته، یه روز بگن قرآن به روایت حفص از عاصمه و اون هم فاسقه. مثلا میخوان همه اینا رو از اعتبار بیندازن، اونم در کجا؟ تو فضای مجازی که خب مغالطه هاییست که خب اهلش میفهمن که این داره چیو مغالطه میکنه. خب اینا رو نباید بهشون میدان داد، اینا رو باید بهشون برخورد کرد. حتی اما یک کسی کار علمی کرده، استدلال داره، این بیاد در یک جایی اهلش بنشینن، اینا لازمه. پژوهش تا چنین فضایی نباشه به نتیجه نمیرسه. اولا کارهای تکراری دیگران گذشته رو، اینا رو ما نباید خیلی دنبال بکنیم. بیاییم فرض کنید که 100 تا مطلب که تو 100 تا کتاب آمده، بیاییم خب حالا همه رو جمع کنیم تو یه جا، خب یه پژوهش نشد. بین پژوهش و جمع آوری خیلی فرقه. پژوهش همونطور که رهبری معظم انقلاب هم مکرر فرمودن، از همون اوائل رهبریشون از مطالباتی که از حوزه‌های علمیه داشتن تولید علمه. یعنی این آیات، این روایات، این مبانی با یک دقت عمیق‌تر اینا بررسی بشه، یه حرف جدید بیرون بیاد. باز یه حرف جدیدی که عرض کردیم، مثل یک ساختمان جدیدی که بنیان محکمی داره، اما هر کس نگاه میکنه یا این ساختمان یه معماری جدیدی داره، ولی بنیانش محکمه. حرف بنیان پشتوانه علمی داشته باشه. و من عرض میکنم آیون فضلا، امروز بهترین زمان برای پژوهشه. شرایط آماده است، موضوعات فراوانه. یعنی انقدر ما موضوعات بکر پژوهشی داریم که حد و حصر نداره. تو مباحث اعتقادی داریم، تو مباحث فقهی داریم، تو مباحث اخلاقی داریم. امروز اگر یه طلبه ای اکتفا کنه به اینکه فقط یه کتابی رو بخونه، امتحانی بده، نمره‌ای بگیره، این اشتباه کرده و خسارت بزرگی برای خودشه. و واقعا هم انسان احساس خسارت میکنه. عمر آدم وقتی داره تمام میشه، بگیم خب من در این مسیر حرکت علم چقدر سهم دارم؟ هیچ. منم فقط مثل کسی بوده یه قطاری داشته حرکت میکرده، نگاه کردم بشه. من که نمیشه من میگن عالم. من باید در رشد این علم و در سرعت بخشیدن به این علم و در فتح قواعد جدید در هر علمی، من باید در این سهم داشته باشم. من در این عمر علمی خودم چند تا قاعده جدید تونستم ایجاد بکنم، ایجاد کنم، یعنی کشفش بکنم، نه اینکه از قاعده من در آوردی باشه. چند تا قاعده اصولی تونستم ایجاد کنم، یا چند تا دلیل در یه مسئله ای تونستم اضافه بکنم، چه مشکلی رو با یک بحث علمی تونستم حل بکنم. متاسفانه امروز یکی از تهمت‌هایی که به حوزه‌های علمیه داره زده میشه این است که میگن آقا با این درس و بحث‌ها شما چه گرهی از کارهای این نظام رو حل میکنید. اتفاقا ما حرفمون این است که شما اگر به اون چه که فقه میگه درست عمل بکنید، بسیاری از این مشکلات شما ندارید. خیلی از مسئولین از فقه و از اون چی که دین داره مطرح میکنه اطلاع ندارن، از اون برم فکر میکنن که حوزه ها نشستن تکرار مکررات حرفای مثلا 1000 سال پیش هی دارن تکرار میکنن، خبر ندارن که بالاخره امروز خیلی از مسائل هست. شما در همین بحث حکومت بیان آقایون، حرف هایی که حوزه در باب حکومت داره برای بشریت حوزه مطرح کنه، حرف هایی که مراکز علمی غیر حوزوی هم برای حکومت دارن مطرح بکنن. خب حالا اون یک حرفیه باید هم انجام بشه، ولی آیا حوزه من یکی از حرفام اینه؟ این سوال رو شاید شما هم شنیده باشید، میگن آقا حوزه چه گرهی از گره های مملکت رو حل میکنه؟ شما ببینید در قضیه بانکداری، خب فقه ما میگه آقا هر قانونی میخوای بگذاری بگذار، اما ربا نباشه. خب این رباست که امروز این تورم ها و این بدبختی ها و اینا رو به وجود آورده. گفتن ما تو مجمع تشخیص مصلحت نشستیم گفتیم که نه، اگر جریمه دیرکرد گرفته نشود نظام بانکداری مختل میشه. خب گوش نکردن به حرف حوزه ها، به حرف دین. من منظورم از حوزه ها حرف دینه. ولی ببینید باز مثال دیگهش در همین مسئله خود حکومته، در مسئله حکومته. باز من یه مثال دیگه آقایون عرض بکنم، در مسئله تلقیح مصنوعی امروز این کتابی که حالا از ما چاپ شده در تلقیح مصنوعی مال 15-16 سال پیشه، شاید هم بیشتر. اون زمان مثلا 10 راه برای تلقیح مصنوعی بوده، الان تلقیح مصنوعی 50 تا شیوه جدید پیدا کرده. خب بحث فقهی شده، ولی اینا آمدن به قول اون کسی که گفته آقا تلقیح مصنوعی مطلقا درسته، از هر کسی نطفه بگیرن در رحم هر کسی بگذارن هیچ مانعی نداره، این قول رو گرفتن، اما قول ارکان فقهای ما رو نگرفتن. و یکی از نگرانی های آینده اینه، من پیغامم دادم بهشون، آینده مواجه میشن با یه جمعی که نه پدرشون مشخصه، نه مادرشون مشخصه، نه برادرشون، نه خواهرشون، نه فامیلشون، و این چه خطری داره؟ حالا میخوام عرض کنم تو بحثای مختلف، من امروز میخوام عرض کنم پژوهش‌های نشده زیاد داریم، پژوهش‌های شدم زیاد داریم، پژوهش‌هایی که برای نظام اسلامی و برای مردم ما. الان شما ببینید در مسائل پزشکی ما پژوهش‌های زیادی داریم و ارائه هم دادیم اینا رو، اینا به درد مردم نمیخوره تو مسائل اقتصاد، سیاست، پزشکی، رسانه. حالا بخش‌های مختلف به حمدالله در حوزه دارن فعالیت میکنن. به نظر میرسه که خود علم دین، هیچ علمی به اندازه علم دین دایره پژوهشیش وسیع نیست، و ما خیلی از این جهت خدا رو شاکریم، ولی باز باید حرکت‌ها و گام‌های بلندتری رو برداریم. یک انسجامی لازمه که در مدیریت پژوهشی در حوزه‌های علمیه به وجود بیاد، کارهای تکراری نشه، کارهایی که در اولویت هست زودتر انجام بشه. من امیدوارم که انشالله ما آینده خیلی روشنتری رو برای حوزه ها شاهد باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.